بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته ولعنة الله على اعدائه. در جلسه قبل گفتیم خدا به نوح میگه ای نوح، پدرت از تو نیست. چرا؟ چون هم فکر را همراه تو نیست. ذیل آیه انه لیس من اهلک که در سوره هود آیه حدود 45 آیه 45 سوره هود بود، گفتیم خدا به نوح میگه پسر تو از تو نیست، نه یعنی حرام زاده، یعنی هم فکر تو نیست. ذیل این آیه حدیثی داریم از امام که امام میفرماد فلان گروه هم از ما نیستن، چون اسمشون مسلمان و شیعه هست اما همراه و همگام ما نیستن. الان هستن در همین زمان انقلاب افرادی که مرتب میگن ما در به امام را به رهبری پذیرفتیم، میپذیریم، رهبری امام را قبول داریم، اما حرفای امام را گوش. به این مناسبت که خدا به نوح میگه پسر دستو نیست چون هفت فکرتو نیست، آمدیم تحت عنوان مسلمانان مردود، تیترمون بود هفته گذشته، مسلمانان مردود جسته گذشته که تمون بود، مسلمانان مردود. گفتیم چند دسته که پیغمبر میفرماد اینها از ما نیستن. مسلمانی که صداقت نداره کلک میزنه از ما نیست. مسلمانی که بی تفاوت است، وضع مسلمان ها را میبینه هم بر روش نمیاره، این مرده است، مرده، مرده عمودی، مرده که باز نتونه فتح پیششش اما واقعا زنده نیست. کسی که رش و کلش بزنه مسلمان نیست، کسی که بیتفاوت بشه صدا مسلمان بشنوه به فریادشون نشتابه مسلمان نیست، کسی که زکات ما روش نده مسلمان نیست. و به همین جهت در جهتی گذشته گفتیم پیغمبر وارد مسجد شد قبل از نماز جماعت، نه نفر که مالیات اسلامی و زکات رو نمیدادن گره بر مسجد بیرون کرد، و گروه ها رو گفتیم که اینها مسلمان نیستن. حالا شناخت مؤمن و کافر در این جلسه هست، بحث جالبیه، خوب گوش بدید. قرآن که میدونید 30 جلد، جلد 28، جلد 28 سوره داره به نام سوره تحریم. این دو تا آیه که رو تابلو نوشته شده این دو تا آیه هست، حالا ترجمه میکنم و صحبت میکنیم. قبل از اینکه بگم، یه مسئله در تعلیم و تربیت، انسان همیشه علاوه بر اینکه راه خوب اصلاح و خودسازی و راه تکامل را، رشد را میفهمه، باید یه الگوی عملی و خارجی هم چی داشته باشه. اگر یه نقشه رو آوردن برای شما گفتن ما میخوایم خونه، برای شما گفتن طبق این نقشه، از نقشه انسان خیلی چیزا میفهمه اما دلش میخواد یه خونه ای هم که طبق اون نقشه ساخته شده مثلا خارجی شو، یعنی یه همچین خانه ای هم که یه به من وعده میده، خانه رو میخوام قبلا ببینم. دیدن اثر میذاره و میگن اگر خواستی جامعه رو بدبخت کنی، الگوهای فاسد رو علم کنی. الگوهای فاسد نشون بده جمعیت کشیده میشه. چرا میگن ورزش شلوغ کتابخونه خلوت؟ چون اگر من گل آبشار بدم تشویق میشم، اما اگر یه دوره تاریخ ایران حفظ باشم تشویق نمیشم. اگر خواستید جمعیت را بکشید به سویی، اون افراد برجسته اون فکر را مجسم کنید. و قضا قرآن برای تربیت مردم هم میگه راز چیه، هم نمونه هایی نشون میده. مؤمن چیست؟ کافر چیست؟ ما اگر اینو بفهمیم بس کدوم رو بایی آیا میکنیم. و جالب اینه که همش هم مثال به زن زده. حالا این هم یه فلسفه و دلیلی داره. سوره تحریم آیه اینه، ضربه رو میدونیم یعنی چه؟ ضربه یعنی الله هم میدونیم، مثلا هم میدونیم، الذین یعنی کسانی که کفر رو هم میدونیم. امرأة نوح، نوح هم یعنی حضرت نوح. امرأة رو فقط معنا کنم، امرأة یعنی زن، زن نوح و زن لوط. حالا قرآن میگه، میگه برای الذین کفروا، برای کفار یک نمونه براتون میگم، برای الذین آمنو، برای مؤمنین هم یک نمونه براتون میگم. شما با دیدن الگو میتونید بفهمید مؤمن چیست و چیست کافر. پس درس امروز ما چیه؟ شناخت مؤمن و شناخت کافر. خیلی داره که ما بهشون میگیم مؤمن، مؤمن نیستن، و خیلی داره که میگیم کافر، چه بسا کافر نباشه. شناختش میشه. از آیه رو از رو قرآن خودتو بنویسید، جزء 28 سوره تحریم آیه آخر، چون آیه طولانیه بحث و عنایت کنید. ضرب الله مثلا، یعنی خداوند مثلی برای شما زده، زده از خدا مثلی برای کفار، خدا برای کفار یه مثل براتون زده، گفته میخواید کافر رو بشناسید، کافرینه. امرأت نوح و امرأت لوط، زن نوح و زن لوط کافرن. چطور شد اینا کافرن؟ میگه ها علت که اینا کافرن میگه کانتا، این دو تا خانم کانتا بودن تحت عبدین، با اینکه در خانه دو نفر از بندگان ما بودن، دو بنده از بندگان ما، حضرت نوح و حضرت لوط، دو تا پیغمبرن، اینها زنان پیغمبرن، چکونه پیغمبر، سر تخمه پیغمبر، تحت تربیت شبانه روزی پیغمبر بودن، اما خانتا یعنی چی؟ خیانت کردن با این دو تا پیغمبر، زن به شوهر خیانت کرد. شد؟ فلم یغنیا، با اینکه حالی که زن خواهند شد، لم یغنی، دیگه نوح و لوط این دو تا پیغمبر لم یغنی، غنی نکردن خانماشون را، یعنی دیگه پیغمبرم به درد زن خیانتکار نمیخوره، میرن باه شیعه، اینها نتونستن اینها را از چیز نجات بدن. حالا ما فقط یه آیه رو بررسی کنیم، فقط یه آیه اینو میگه برای شناخت کافر الگو میخواید زن حضرت نوح، زن حضرت لوط. این یه جوابایی رو میده. آخه اخیرا نمیدونم، گاهی میخونه تو مجله ها، تو گاهی کلاس ها، سخنرانی ها، میگن انسان ساخته اون طبقه یه که توش زندگی میکنه، یعنی هر کس در هر جوی قرار گرفت همون از کوزه همون چی در روست. چون میگن انسان در هر جوی قرار گرفت فکرش هم همون جور میشه. چون این آیه این منطق رو رد میکنه، میگه ممکن است انسان در جوی قرار بگیره، خانه خانه پیامبر، سالها نوح تبلیغ میکنه، اما زن، با اینکه زن مهر و عاطفش هم از مرد بیشتره، زنی که این همه مهر داره وقتی خاص تحت تاثیر قرار نگیره، تحت تاثیر قرار نمیگیره. پس چیه؟ پس اصل چیه؟ اراده هست، اصل اراده هست، نه محیط. محیط مؤثر است اما اصل نیست. برق بودن مؤثره که آدم مطالعه کنه، شبیه که برق نیست آدم قهرن مطالعه چند بله که چیزی اراده داشته باشه مطالعه کنه، برق هم نباشه مطالعه میکنه. برق در مطالعه مؤثر هست اما اراده شاگرد در مطالعه اثرش بیشتره. اصل اراده است، نه محیط، نه معلم. معلم خیلی مؤثر است اما اراده از اهمیتش بیشتره. معانه و کتاب و روزنامه مؤثر است اما اراده اثرش بیشتره. مربی، پیامبر، رفیق و دوست، محله، فامیل، همه اینها چند درصد اثر داره اما از همه مهمتر چی؟ این آیه میگوید زن نوح محیطش سالم بود، خانه بود، تو خانه بود، رابطش فقط با شخص پیغمبر بود، کتابی نبود، کتابخانه‌ای نبود، ولی اراده داشت چه خیانت کند، چون خاص گوش به حرف نداد، گوش به حرف نداد. پس نگید جو و آدم رو میسازه، بعد جو و آدم رو میسازه اما آدمهای بی اراده را جو هر جوری بخواد میسازه. آدمی که اراده داشته باشه جو نمیتونه در او اثر کنه. مثالی که در جلسه قبل زدم مثال خوبی بود،
سردی هوا باعث میشه من سرما بخورم، اما اگر من اراده کنم که لباس زیاد بپوشم با جو و سردی جوی در من اثر نمیکنه. معلومه اینطوری که بگیم تو خونه بوده که همه سیگاری شده هم بودن، این هم سیگار شده، ممکنه تمام سیگار بکشن و انسان با داشتن اراده سیگار نکشه. سرازیری لیزه، آدم طور میخوره، این خواسته باشه انسان طور نخوره نمیخوره. اراده مهم است، اراده و انسانیت ما بستگی داره به همین اراده. دیگه میگن انسان اگر چشش اقتصادی و نیاز مالی داشته باشه، از هر کس نون هر کس خوردی بله قربانگوی او هم با هم بگید میشید. بله افرادی هستن نون هر کس بخورن بله قربانگوی او هستن، اما این اصل نیست. مسئله قانون و کلیت نداره که بگیم هر چه نون خوردی بله قربانگوی همو صاحب صحبه باشید، به دلیل اینکه این دوتا خانم داشتن نون دوتا پیغمبر رو میخوردن اما اراده کردن که گوش برد ندن. ببینید حتما مسئله اقتصاد که شما بگید اگر مردم از نظر اقتصادی نیاز داشتن بله قربانگو هم میشن، اینها از نظر اقتصادی نیاز داشتن بله قربانگو هم نشدن، چون مسئله اراده است. خیلی مهمه. پس کی کافره؟ بسیاری افرادی که ما میگیم کافر، خیلی وقتا اگر حق بهش بگید کاملا چی؟ گوش بده. افرادی بودن نماز نمیخوندن، یکی دو جلسه باشون صحبت میکردیم برادر چرا نماز نمیخونی؟ گفته نماز چیه؟ گفتم نماز تشکر در برابر خداست. سگم نونش میدی دومش تکون میده و صاحب نون یه تشکری میکنه. گفتم اگه خدا نیاز به نماز ما داره؟ گفتم نه، خدا نیاز به نماز تو نداره. میگه معلم نیاز به درس دادن تو داره. معلم که درس به تو میده نیاز به درس خوندن تو نداره، درس خوندن تو برای خودت خوبه. وقتی گفت الله اکبر او بزرگه، دیگه کارته باش بزرگ نیست، که حرفا میشه میگه الله اکبر روز میگه کارته هیچ خلافی نمی کنه، برای که میگن که از خدا رو ببین دلو بچاپ. وقتی او بزرگ شد دیگه شرق و غرب بزرگ. وقتی میگه یا کنه عبود فقط بندگی خدا، دیگه بندگی این اون را قبول نمی کنی. این نماز تو رو میسازه. بعد شروع کردیم یه خونه درباره نماز صحبت کرده، میبینه جمعون برداشته نوشته و بعد نمازش الله اکبر از اون نوشته میخونه. منطقه های چه؟ بوی اسلام هم نبوده. خیلی افراد که گرایش ندارن واقعا شناختی نداشتن، یعنی اگر بشو بگی گوش میدن. پس کافر فرد بردسته کافر که دید که نوح را دیده، لوط را دیده، فریاد و نعره و استدلال و معجزه را دیده، نونشونو خورده، نیاز بهشون بگید داشته، در این حال خواسته گوش نده. اینو میگم پس اصلیست. گفتم تو مقاله ها، تو مجله ها، روزنامه ها، سخنرانی ها میگن، همش میگن طبقه مذهب را به وجود میاره. این طبقه ناسن، حالا این هم انشالله بحثش میکنم، چون ناس یعنی مردم پابرهنه، مردم پابرهنه همیشه دنبال پیغمبرها میرن، اون طبقه کفش بباشنه دنبال پیغمبرها نمیرن. هیچ کتاب لغتی ناس را به معنی پابرهنه معنا نمیرن. ناس این مردم تو ناس و مردم پابرهنه هم آدمایی بودن که نیاز داشتن، خیلی از فقیر و مستضعف بودن، اما خواستن گوش به پیغمبر ندن، گوش به پیغمبر. کفش به پاها هم افرادی بودن که حق را شنیدن و تسلیم حق شدن. پس تو نیست که هر کس پا به رهنه مؤمن است و هر کس کفش به پا مستکبر است و کافر است. نه بسیاری از پا به رهنه ها به پیغمبر ایمان نیاوردن و بسیاری از کفش به پا ها به پیغمبر. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم میگن محیط میسازه ما را. بله میسازه چند درصد، اما نه صد درصد. میگم طبقه، این طبقه را اینجا میسید، طبقه به من فکر میده. میگم طبقه، پیامبر، محیط، معلم، مقاله، کتاب، محله، فامیل، اقتصاد، نیاز اقتصادی، همه اینا چند درصد اثر میکنه. ولی نقشه هیچی بندازه نقشه ای آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه کافر چیز؟ کافر زن نوح هست، کافر زن لوط هست که تحت عبدین زن بودن و تأثیر پذیر پرعاطفه، اما خواستن بگن نه، گفتن نه. عبدای نیاز به بندگان ما داشتن، ولی خواستن بخورن و بله قربان نگه خوردن و بله قربان نگفتن. فخانت آهما، اینا خیانت کردن. حالا مگه قصه براتو بگم، من و شما هم دو تا تحت عبدینیم، ما هم دو تا عبد بر ما فرمان میده. متاسفانه ممکنه من و شما هم خیانت به این دو تا عبد ها؟ یکی از عبدها پیغمبر است. پیغمبر به ما دستوراتی داده. پیغمبر عبد است دیگه. و اشهد ان محمدم چی؟ عبده. پس یکی از عبدها پیغمبره، یکی از عبدها عقله. چون حدیث داریم، ما دو تا حجت داریم، دو تا فرمانده داریم، یکی پیغمبر بیرونی پیامبر، یکی پیغمبر درونی عقل. چه خدا در حدیث میگه به عقل میگیم این کارو بکن، میکنه، این کارو نکن، نمیکنه. عقل به ما دستور میده، رسول هم به ما دستور میده. عقل و رسول هر دو عبدن و ما بله قربانگوی این هستیم. اگر ما هم خیانت بکنیم به عقلمون، خیانت کنیم به رسولمون، اینجا دیگه با این چه عقل داریم، عقل ما را نجات. ببینید میگه لم یغنیا، پیغمبر دیگه به درد این دوتا خانم نخورد. زن خیانتکار پیغمبرم دیگه نجاتش نمیده. من و شما هم که خیانت به عقل کنیم یا خیانت به وحی کنیم، عقل و وحی هم دیگه به درد ما نمیخوره. حالا این کلی بود. عقل شما به شما میگه سیگار بده، میفهمید سیگار بده، همه تو میفهمید، همه اون که سیگار میشن میدونن بده. عقل میگن نکش، شما فخانتا خیانت به عقل میکنی، با اینکه عقل میگن نه، شما میگی بده. پرخوری، عقل میگه بده، شما حالا اینا خیانت چمرنگه، خیانت درجات داره، خیانت چمرنگ داره، خیانت پرنگ. از قدم های اول، قدم های اول رفیق شدن با این عقل میگه بده، میفهمی بده، میری در این حال هوا هوس میچشده. چیزی که عقل را میفهمد، دستور عقل، دستور وحی رو میفهمه، خیانت میکنه. خیانت یعنی گوش به حرف نمیده. اینها دیگه عقلش به دردش نمیخوره. وقت با اینکه دانشمندم هست، قرآن میاد میگه وضع این خراب. آیش ببینید چیه؟ آیش میگه اضله الله، خدا او را گمراه میکنه. علا علم، با این که علم داره، علمش به دردش نمیخوره. پس طبقه ما را میسازه ها؟ اگر در طبقه محروم بودیم ایمان داریم؟ نه. چه بسا محروم باشیم ایمانم؟ اگر کشف بخوام بود مستکبریم؟ ممکنه مستکبر باشیم، ممکنه مستکبر. پس ملاک خاصه، خاص اراده، اراده. محیط و طبقه و معلم و همه اثر داره، اما اگر کسی بخواهد اثر همه اینها رو خونسار بکنه مثل این دو تا زن. آیه دیگه ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، برای مؤمن هم زن فرعون. فرعونی که هر کس یه عکس باش برمیداشت اگر از اون عکاسی بود، فرض کنید یه عکس اگر با فرعون برمیداشتن، یه عکس رو برای همیشه نگه داشتن. این من بودم که در کنار فرعون چای خوردم، چیز میکردم که یک دست بدن به فرعون. اما زن فرعون تو خونه فرعونه، طلاها، زیورها، باغها، نهرها، تمام امکانات برای فرعون بود و زن فرعون تو خونه فرعون زندگی کرد، اما اراده کرد با همه اینها پشت پا زد، گفت خدا، رب خدا، ان ابن لی اندک بیتن فی الجنه، مرا مرجب بده، من طلا و زیور فرعون را، زنی که علاقه دارد به طلا و زیور و خوشی، وقتی شناخت داره، طبق شناختش اراده میکنه، همه رو پس میزنه، میگه ربه، از خدا آرزوی شهادت میکنه، آرزوی مرگ میکنه، رب ای خدا، ابنه، بنا کن، لی، بنا کن برای من، پیش تو خانه در بهش، دیگه یه شوبری دیگه هم نمیخواد، از هر چی شوبره، بدش میاد. و نجنی، نجات بده مرا، بده مرا از فرعون و عمل فرعون. فرعون به مردم زور میگفت، به زنش که زور نمیگفت، به مردم میگفت عملت بکن الان، به مردم میگفت حالا برای من سجده کنید، اما برای زنش بهترین عشقها رو میوردید. زن وقتی بخواهد عشق فرعون و طلا و دربار او را گول نمیزند و اگر زن بخواهد 950 سال فریاد نوح او را تحت تحقیق قرار نمیدهد. خیلی آیه جالبیه این که میگن اگر خب طبق آقایون طبق نظریه که میگن که آدم تو هر طبقه بزرگ شد فکر و مکتبش هم تابع همون طبقه. سوال میکنید زن فرعون در دربار بزرگ شد، چرا میگن نجنی نجنی یعنی مرا از دربار؟ حضرت موسی از طفولیت از بچگی تو دربار بزرگ شد، موسی از دربار را رها کرد و فرار کرد رفت چوپون شد، چوپانی را از شاهزادگی بهتر دوست داشت. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم اگر انسان بخواهد، آخه بعضی ها میگن ما منطقه دوری هستیم دستون به کتاب، گاهی افراد آدم میبینه در یک محیط حال که مثلا میگن آقا خفقان بود، مگه زن فرعون در خفقان نبود؟ ولی خواستن. یه بچه کوچولوه دلش بخواد کتاب بخونه، نامه نوشته بود قوم رژیم در نظام طاغوتی، یکی از برادران نامه نوشته بود که من یک پسری هستم دوست دارم قصه مطالعه کنم، بابام پول نداره، تغذیه رایگانی که به ما میدن من سیب و موز و پرتقال اینا که من میدم به یکی از بچه ها میفروشم 5000 و پولمو جمع کردم 20000 فرستم برای شما، لطفا کتاب بفرست من کتاب رو بخونم، من قصه ساده رو دوست دارم بخونم. این بچه در اون ده دوردست علاقه به کتاب داره، از غذا و تغذیه رایگان نمیگیره، پولش میتونه کتاب میخره میخونه. بچه‌ام میبینید باباش بعدش خوبه، کمد کتاب داره، ده ها صدها کتاب داره، سال میاد میره نگاه به کتاب نمیکنه. مسئله اراده است، این اراده خیلی مهمه. و رضا چیزی نمیتونه بگه که من وضع مالی چنین بود، البته وضع مالی خیلی نقش داره، طبقه خیلی نقش داره، محیط و معلم و رفیق و استاد مجله و روزنامه و اخبار خیلی نقش داره، اما از همه مهمتر اراده است. البته ناگفته نماند کسی که در محیط خرابه اراده سخته، اما عوضش عقلش هم بیشتره. اگر کسی بسن در جایی که بعد آب و هوا، در محیط بعد آب و هوا استخدام دولت سنگینه، اما عوضش اضافه حقوق هم داره. در وقتی که طبقه و معلم و محیط همه اگر خراب بودن، اراده برخلاف کردن مشکله، اما عوضش عقلش هم بیشتره. از این دوتا آیه میفهمیم اصل اراده است، نه طبقه نه محیط نه معلم، اراده. بس سلام علیکم.